سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 19 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با اول محرم سال 1401 هجری قمری، جلسه 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عبادهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها تجارتون تخشونه کساده ها و مساکن و ترغونه ها احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. دست داریم بود که یکی از خوفهای ممدوح یعنی بیمهای ستایش شده بیم از سوء خاتمه است. ترس از این که انگامی که پرونده زندگی انسان در این عالم بسته می شود و ختم می شود به بدی ختم شود. سبب اولش را در جلسه گذشته بحث کردیم و گفته شد که انسان ممکن است عمری در این عالم به گمان این که مؤمن است زندگی کند، بعد هنگام مرگ بر او ظاهر شود که کافر بوده است، یعنی کفر و جهود و انکار حق یا شک نسبت به حقایق را داشته بوده و اشتباه بوده. سبب دوم مسئله ضعف ایمان است. ضعف ایمان موجب سوء خاتمه می شود، همانطور که مسائل اعتقادی او که با اتکا فقط به استدلالات شخصی خودش در رابطه با اون مسائل نه بدیهیات عقلیه به نظر خودش مطالبی را کشف کرده بود موجب سوء خاتمه می شد. یکی از جهاتی که موجب سوء خاتمه می شود عبارت از ضعف ایمان است و انسان باید بیمناک باشد از این که نکند ضعف ایمان داشته باشد، که ضعف ایمان موجب می شود هنگام مرگش خاتمه زندگیش در این عالم به بدی ختم شود. چرا ضعف ایمان موجب سوء خاتمه است؟ ضعف ایمان خودش حکایت می کند از ضعف نسبت به حب به الله. هرچه ایمان ضعیفتر باشد یا رو به ضعف برود، دوستی انسان نسبت به خداوند ضعیف می شود. یک ملازمه است بین این دو ضعف، همچنان که اگر ایمان رو به قوت برود و شدت، حب به خداوند رو به شدت و زیادتی می رود، اینها قابل انفکاک از هم نیستند. نمی شود انسانی ایمانش 10 درجه باشد ولی دوستیش نسبت به خداوند 5 درجه، اگر بشود تحت یک میزان و مرتبه انسان قرار بدهد، ایمان و دوستی به خداوند را. این دو با هم ملازمه دارند. هرچه ایمان رو به قوت برود، حب انسان نسبت به خداوند رو به قوت می رود و شدت، و هرچه ایمان تضعیف شود، دوستی نسبت به خداوند تضعیف می شود. این یک مطلب. خب مطلب دوم، ملازمه دیگری در اینجا هست و آن این است: دوستی نسبت به خداوند هرچه تضعیف شود، دوستی نسبت به دنیا، حب به دنیا، اون تقویت می شود. اینا درست با هم تقابل عکسی دارند. حب به خدا هرچه زیاد شود، حب به دنیا کاسته می شود، و حب به دنیا اگر رو به قوت رفت، کشف کند که حب به خدایش رو به ضعف رفته است. حب به خدایش رو به ضعف رفته است، کشف کند که ایمانش ضعیف شده است. اینو دقت کنید، رابطه اینها رو. قدرت ایمانی، قوت ایمانی با حب به خدا ملازمه دارد. هر چه ایمان جلو برود بیشتر شود، دوستی به خدا بیشتر می شود. نمی شود دوستی به خدا بیشتر بشه، ایمان چه باشد کم باشه، این نمی شه. ایمان است که تقویت می شود و اون که قوی شد، حب به خدا هم، اون هم تقویت می شود، با او جلو میاد. اما رابطه بین حب به خدا با حب به دنیا رابطه عکسی است. هرچه حب به خدا بالا رود، حب به دنیا کاسته می شود. اما اگر حب به خدا کاسته شد، که کش می کنیم از او ایمان ازش کاسته شده است و ضعیف شده است، حب به دنیا بالا می رود. و اگر انسان بخواهد اثرش را درک کند، اثرش این است: اگر انسان حب به دنیایش قوی شد، که از او کشف می کند حب به اللهش ضعیف شده است، و کشف می کند ایمانش ضعیف شده است، اثرش این است که این انسان در مخالفت با هوای نفس، یعنی شیطان داخلیش، رو به ضعف می رود. دیگه در مخالفت کردن با شیطان میرسد به جایی که بی تفاوت است، که پیگیری با شیطان ندارد. و اگر نعوذ بالله این حالت برای انسان بیاید، از نظر عملی اثرش این است که انسان فرو می رود در شهوات، در اعمال شهوانی فرو می رود. گاهی این چنین می شود که این تاریکی ها و ظلمات شهوانی سراسر دل را می گیرد، می رسد به جایی که اون نوری را که در دل او خداوند افروخته بود در رابطه با معنویت و الله رو به خاموشی می رود. این سیرش است. بنابراین ضعف ایمان، ضعف دوستی به الله و قوت دوستی به دنیا که در پی دارد عدم مخالفت با شیطان و فرو رفتن در شهوات. خب اینجا که هنگام مرگ که میرسد، اون موقعی که سکرات اوست، اون حالت خاصی که به روح دست میدهد و اون فشار و اضطرابی که روح دارد، اونجاست. چون محبوبش خدا نیست بلکه محبوبش دنیاست، این موجب می شود که کراهت دارد از لقاء خداوند. معیار در مسئله قیامت در ارتباط با قرب و بعد نسبت به خداوند، معیار از نظر قرب و بعد حالت مرگ است. در حین مرگ دلش، قلبش نسبت به خداوند چگونه بود؟ با همان گونه در قیامت با او رفتار می شود. این کسانی که در این دنیا نعوذ بالله حب به دنیایشان قویست و در این حال لفظاً اظهار دوستی به خدا می کنند و خودشان را در زمره مؤمنین حساب می کنند، اینها برشان خیلی خطر بزرگ است و اون هنگام مرگ. خداوند به زبان نگاه نمی کند، معیار دل است. با چگونه دلی به ملاقات ما می آیی؟ با چه دلی؟ آیا دلی که مملو است از دوستی غیر من، یا دلی که سرشار است از محبت من؟ خدا مشروع خاتمه گاهی سببش ضعف ایمان است. به همین ترتیب لذا این انسان ها هنگام مرگشون چه بسا انکار می کنند تقدیرات الهی را که یکی از آنها مرگ است. مرگ یکی از مقدراتی است که خداوند در طرح کلی نظامش برای ما سوایش قرار داده است. این دقت کنید، در طرح کلیش نسبت به ما سوای خودش مرگ را قرار داده است. اگر دلی این چنین باشد هنگام مرگ، این انکار دارد نسبت به یکی از مقدرات الهی. بنابراین اینجاست که سوء خاتمه پیدا می کند. این که ما در روایاتمان، در آیاتمان، در متون مکتبمان نسبت به این جهت خصوصا تأکید شده است که دل را که عرش الهی این جایگاه خداست، در این جایگاه غیر خدا را قرار مده. برای این جهت است که سوء خاتمه پیدا نکنید، چون معیار هنگام مرگ. قرآن وقتی قیامت را میخواهد از نظر معیار ذکر کند، میگوید یوم لا ینفع مال ولا بنون. روزیست که در آن روز فایده‌ای ندارد ثروت، فرزند، اینهایی که سمبول محبتی هستند در رابطه با انسان. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به ملاقات الله بیاید با یک دلی قلبی سلامت. قلب سلیم چیست؟ دل سلامت کدام است؟ در یک روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه در کافیس روایت، سوال میکنن که قلب سلیم چیست؟ حضرت در جواب میفرماید القلب الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قلب سلیم، دل سلامت، اون دلیست که ملاقات کند پروردگارش را در حالی که در او احدی جز خدا نباشد، هیچ محبتی، دوستی جز دوستی خدا در آن دل نباشد. قال علیه السلام کل قلب فیه شرکن او شکن فهوه ساقتون. هر دلی که در او شرک باشد یا شک باشد اون قلب ساقط است، یعنی از رحمت حق. دیشب بحث کردیم یکی از سببهای سوء خاتمه چه بود؟ این بود که هنگام مرگ حالت کفر و جهود و شک درش باشد. و انما اراد به زهد فی الدنیا لتفرغ قلوبهم للآخره. حضرت به این معنا اشاره می فرمایند، این که شما در آیات و روایات می بینید که خداوند انسانها را ترغیب به زهد می کند، برای این است که قلوب اینها، این کاسه دل و ظرف دل، این خالی باشد از محبت دنیا و این خالص باشد برای آخرت. برای این جهت است لذا ما میبینیم زهد را در روایات وقتی معنا میکنند به طور اجمال این است که لا تکن بما فی یدک اوثق بما عند الله. مضمون روایت این است، یعنی بستگیت به اون چرا که در دست داری در این عالم قوی‌تر نباشد از بستگیت به اون چرا که در نزد خداوند است. حقیقت زهد، علاقه تو به غیر خدا بیش از علاقت به خدا نباشد. لذا اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم باید اینطور بگوییم، گاهی این دل و این ظرف محبت این چنین است که حب به دنیایش در بیشتر است از حب به اللهش، معنویتش، آخرتش، هرچه نام بگذاری. این دل است که خطرناک است و موجب سوء خاتمه است. گاهی مساوی است، در تساوی هم خطرناک است. و شق سوم اونجایی است که حب به اللهش غلبه دارد بر حب به دنیایش، اونجاست که اینها نجات پیدا می کنند و حسن خاتمه دارند، نه سوء خاتمه. البته این در یک سطح عمومی است، ولی در یک سطح بالاتر اگر انسان با یک بینشی عارفانه نگاه کند، یعنی در یک سطحی از معرفت و ایمان باشد، که به غیر خدا هیچ علقه‌ای نداشته باشد اگرچه ضعیف باشد. یعنی طوری این علاقه‌مند نسبت به خداست که رشته محبتی به غیر او نداشته باشد. اینجاست که این رسم رسمیست عاشقانه و عارفانه، همینطور که اون عارف میگوید رسم عاشق نیست، با یک دل دو دل برداشتن، یک ظرف داری دو مظروف صحیح نیست، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن، یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان. زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن، این دل را به گروی الله بده. این نو عروس دل که محبوب هر انسانی است و پیش هر انسانی عزیز است، این را به گروه دوستی حق بده. این که در آیه شریفه دارد قل، خطاب به پیغمبر است، این کان آباؤکم و ابناؤکم، پیغمبر بگو اگر پدران شما، فرزندان شما و اخوانکم، برادران شما و ازواجکم، همسران شما و عشیرتکم، خاندان شما و اموال و اقترفتموها، ثروتهایی را که به دست آورده اید اندوخته اید، و تجارتون تخشون کسادها، و این که کارها و تجارتها، معامله هایی را که در رابطه با انجام وظائفی که حق برای شما تعیین کرده است می ترسید رو به کسادی برود، و مساکن و ترزانه ها، خانه ها و بناهایی را که شما نسبت به آنها علاقه دارید، احب الیکم، این محبوب تر باشد برای شما، من الله و رسوله، از خدا و پیغمبر خدا، و جهاد فی سبیله، و این که در راه خدا جهاد کنید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، صبر کنید تا ببینید که امر خدا چگونه می آید. یعنی خداوند دیگه به وسیله شما در این عالم دینش را نصرت نمی دهد، بلکه به غیر شما، اونهایی که خدا دوست باشند، نه اونهایی که ثروت دوستند، مال، فرزند و امثال اینها را بهش علاقه می برزند. نعوذ بالله. گاهی همونطور که در این طرف حب میرسد به یک مرزی که غیر خدا را بهش علاقه نمی ورزد، اون کسانی که در این عالم علاقهشون به غیر خدا بیش از خدا باشد، اینها سوء خاتمه‌شان گاهی نعوذ بالله، با اینکه ابتدا نسبت به خدا فرض کنید از نظر درجه بندی دو درجه علاقه به خدا داشت،
ده درجه نسبت به دنیا.
هنگام مرگ چه می شود اینو دقت کنید. حب به خدا داشت اما ضعیف بود، حب به دنیایش قوی بود. این هنگام مرگ حب به خدایش تبدیل می شود به بغض به خدا. من این رو حال تشریح می کنم براتون. دوستی به خدایش تبدیل می شود به دشمنی با خدا. نعوذ بالله. اگر انسان علاقه‌اش در رابطه با امور دنیایی، مثلا فرض کنید یک کسی که علاقه‌اش به مال بیش از فرزندش است، مثال رو بزنم، علاقه‌اش به مال بیش از فرزند است، به هر دو علاقه دارد، 10 درجه علاقه به مال دارد ولی 2 درجه علاقه به فرزند دارد. اگر فرض کنید این فرزندش مریض بشه، سلام، این فرزند مریض بشه به طوری که این مجبور شود از این مالها خرجش کنه، که مال از دستش گرفته شود، اینو دقت کنید. اینجا چون علاقه اش به مال بیشتر بود، این از دست دادن محبوبش را از ناحیه فرزند می‌بیند، لذا دوستی به فرزند تبدیل به دشمنی با او می شود، چون علاقه به او در سطحی ضعیف بود و علاقه به مال در سطحی قوی بود، تبدیل به دشمنی می شود. میگه این بود که ثروت مرا از بین برد، این بود که چه کرد. دقت کردید؟ دوستی تبدیل به دشمنی میشه. کسانی که حب به اللهشان ضعیف است و حب به دنیایشان قوی است، یک خطر بزرگ دارند. خیال نکنند که هنگام مرگ چه میشود با همون روال از دنیا می رود، یعنی هم حب به دنیا هم حب به الله، اما حب به الله در یه مرتبه ضعیف باشون می مونه. نتیجه هنگام مرگ وقتی احساس کند که مرگ در رابطه با الله هست و اوست دارد محبوبها و بتهایش را که عمری در دنیا می پرستیده است از نظر دوستی می گیره ازش، همون لحظه است که حب به اللهش تبدیل به بغض به خدا میشه، دوستیش به خدا تبدیل به دشمنی به خدا میشه. این که میگن سوء خاتمه. ما باید بترسیم از اون لحظه. این که دارد خوف از سوء خاتمه، بیم از این که پروندم که میخواد خط بشه بد خط بشه، یعنی هنگام مرگ، لحظه مرگ، یه چنین ترسی بد داشته باشیم. نگیم آقا خب خدا رو هم دوست داریم، خب اینا رو هم دوست داریم. نه این نیست. من یه وقتی در ماه رمضان بحث کردم که تقسیم بندی کردم مسلمان ها رو، اینا که گرایش به مکتب های معنوی دارن، در برخوردهاشون با معنویات با مادیات. عده با معنویات عشق می‌ورزن، به مادیات نه، جنبه عشق و تکلیفی داره مادیات پیششون، اینا ناجی هن. اما اونایی که چی؟ امور معنوی به عنوان اسقاط تکلیفی است. خب نماز باید بخونیم، روزه بگیریم، چیکار بکنیم؟ خب اینا رو داریم میکنیم دیگه. از این طرف هم چه اشکال داره؟ پست و مقام و ریاست و پول و پله و خب از مسیر صحیحش هم به دست بیاریم چطوره؟ نه نه، در خودش با این بر عاشقانه است، با معنویت نه. اینا هستن خطرناک. آقا هنگام مرگ دوستیت نسبت به خدا تبدیل به بغض به خدا میشه، دشمنی با خدا میشه. خب انسان چه کند که مبتلا نشد؟ یه روایتیست در کافیست، در کتاب کفر و ایمان در باب اخلاص است. اون روایت قبلی هم در اونجا نقل میکند مرحوم کلینی از امام هشتم صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ان امیر المؤمنین علیه السلام یقول توبا لمن اخلص لله العباده، خوشا به حال کسی که پرستشش نیایشش خالص برای خدا باشد. اخلص لله العباده و دعا، پرستش و نیایشش فقط برای خدا باشد. ولم یشغل قلبه بما ترا عینا، دلش گرفتار نشود، مشغول نشود به اون چرا که دو دیده میبیند. گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. میبینی نگاهت را کنترل کن، مقید باش، نکند دلت در گروی اون چیزی برود که دیده دیده است. ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنا، فراموش نکند یاد خدایش را به چیزی که به گوشش میشنود. اینها از راه هایی که تماس میگیره با خارج انسان و دل میرود در جرو حب غیر به خدا. ولم یحزن صدره بما اعطا غیره، محزون نشود سینه‌اش دلش به اون چیزی که در دست غیر اوست از اموال دنیایی و امور دنیایی. ای فلانی به این مقام رسید، ای به این ثروت رسید، نه، مراقب خودت باش. این نسبت به الله هست. در آیه رسول هم دارد، اینو دقت کنید، سوء خاتمه یکی در ارتباط با حب به غیر خدا و حب به خدا، اینجوری مقابله درست میکنیم. اما رسول در آیه هست، رسول نه شخصش در ارتباط با الله، و اینجا که رسول مطرح است به عنوان رهبر مطرح است، پیغمبر، یعنی اون موجودی که تو در ارتباط با اون موجود فرمانهای الهی را میگیری و بهش عمل میکنی. رسول انسان باید یک چنین علاقه ای هم به پیغمبرش، به امامش داشته باشد. در ارتباط با الله این دقت کنید، استقلالی نیست اینجا، چون این آیه در ارتباط است با مسئله جهاد و فرمانی که پیغمبر داد. دست از بچه ها و همسرها و پدرها و اموال و خانه ها بر نمیدارید، حبتون به اینا بیشتر است تا حبتون به خدا و رسول خدا. پس رسول مطرح است. حتی انسان باید رهبرش را بیش از خودش دوست بدارد. من یک روایتی سی رو میخوانم، این در صحیح بخاری هست، احمد حنبل نقل میکند، در دارالمنصور سیوطی نقل میکند، از عامه من نقل میکنم این رو. دارد روزی پیغمبر اکرم دست عمر ابن الخطاب در دست حضرت بود، رو کرد عمر به پیغمبر، گفت والله لأنت یا رسول الله احب الی من کل شیء الا من نفسی. گفت قسم به خدا که تو ای رسول خدا پیش من محبوب تری از هر چیز اما غیر خودم. این خودم بیشتر سن میکنم. فقال النبی، پیغمبر فرمود لا یؤمنو احدكم حتى اكون احب الی من نفسه. ایمان نیاورده است هیچ یک از شماها مگر اینجور باشد که من پیش خودش محبوب تر از جان خودش باشم. النبی جولا بالمؤمنین، از اموالش و انفسش بود. عرضت این در اسلام. بنابراین ممکن است انسان مدتی رو از عمرش نعوذ بالله از نظر ظواهرش در یک قفلاتی باشد، اما این را مقید باشد که دوستیش را با خدا و رهبران الهی یه دوستی محکمی قرار بده. گاهی ممکن است یه قشرهایی سطحی بیاد، ولی در یه موقعیت‌های خاصی با یک کورانهایی که میشه اینا از بین میره، برطرف میشه. اونجوری نباشه. شما نگاه کنید در مسئله حسین علیه السلام، خب دارد حضرت در بین راه که تشریف می آوردن به قصر بنی مقاتل که رسیدن، دیدن یک خیمه و خرگاه اونجا هستش و بساطی برپاست. سوال کردن مال کیست؟ گفتن مال عبید الله ابن حر جعفی است. حضرت میشناختنش. دارد خود حسین علیه السلام آمد پیشش. اول دارد کسی فرستاد، گفت بهش بگید بیاد. در جواب قاصد سید الشهدا صلوات الله علیه، گفت به اینکه من از کوفه بیرون نیامدم مگر برای همین جهت، چون من میدانم به اینکه اگر برود به سمت کوفه حسین علیه السلام کشته می شود و من نخواستم در کوفه باشم. دارد وقتی قاصد آمد به حضرت عرض کرد، خود حضرت تشریف بردن اونجا، ازش دعوت کردن. کاری ندارم به خصوصیات. دست آخر چی گفت؟ گفت آقا یه اسبی دارم. چه اسب؟ در میدانهای جنگ چگونه هستی؟ نشده تا به حال منو دست دشمن بده. شروع کرد تعریف از اسب شوشان بده. اینو میدم من به شما. حسین علیه السلام میدید چی جواب داد بهش؟ گفت لا حاجت لنا فیک ولا فی فرسک. و ما کنت ان نتخذ المذلین عبدا، نه حاجت به خودت دارم نه به عصبت دارم و منم کسی نیستم که گمراهان را به عنوان بازوی ازشون استفاده کنم. رشته علاقش به عصبش ببین چقدره. در مقابل باز در بین راه حسین علیه السلام میاد اون شخص بنی فداری که میگوید ما با زهیر بودی، بعد از حج میومد، سریع میومد، اما ما خوش نداشتیم جایی که حسین علیه السلام خیمه و خرگاهی به پا کرده ما اونجا باشیم، ولی اتفاقا مجبور شدیم یک جایی که حسین علیه السلام در بین راه استراحت میکند ما هم در کناری اونجا استراحت کنیم. زهیر از شخصیت های بزرگ است. گروه زیادی هم از عشیرش هم از خدمهش همراهش بوده، تشکیلاتی داشت. این شخص میگوید نشسته بودیم مشغول قضا خوردن بودیم، یه وقتی دیدیم قاصد حسین آمد. میگوید رو کرد به زهیر، گفت عجب ابا عبدالله، بیا پسر پیغمبر تو را میخواهد. این شخص میگوید وضع مجلس ما جوری شد سکوتی، میگفت همه از حرکت ایستادی که ان علی رؤوس الطیر، مثل این که مرغ نشسته است بر سرهای ما که تمینجور چه کنیم. میگوید کسی که سکوت مجلس را شکست این خانم زن زهیر است. گفت سبحان الله، ای زهیر پسر پیغمبر فرستاده است و تو را میخواهد، نشسته ای چه می شود؟ بروی و ببینی حسین چه می گوید. برکرد می گوید زهیر حرکت کرد رفت. در تاریخ می نویسد فما لبث انجا مستبشرن قد اشرقه وجهه، یعنی طولی نکشید که ما دیدیم زهیر برگشته، اما با یک روی باز برگشته که انه این صورت تلعلق دارد، نور فشانی می کند در اشرق وجود. اولین جملش زهیر این بود، گفت خیمه مرا از اینجا برکنید و به اون سمت ببرید، من با هیچی که از شما کاری ندارم، همه برن. حتی رو به همسرش کرد، گفت من تو را اینجا طلاق میگویم. دارد از پسر عموهای همسرش همراهش بود، گفت با اینها برگرد به وطن. گفت سودا چنان خوش است که یک جا کنند کسی. وقتی این علاقه های ضعیف را میگو سلط اینجوری میکنه. زهیر چه شده؟ گفت قد عزمت علی صحبت الحسین، من میخوام با حسین باشم فقط. او پیش من محبوب تر است. بعد در تاریخ مینویسند زن زهیر یه جمله گفت به او، به او گفت من با تو کاری ندارم، میپذیرم، برو، اما در قیامت من رو فراموش نکن. ولی از اعصم کوفی نقل میکنن او نوشته است به این که این همسر به زهیر گفت ها چگونه تو میخواهی پیش پسر مصطفی بروی و در روز قیامت اونجا سربلند باشی، چگونه من نیایم در کربلا و پیش دختر مصطفی زهرا سلام الله علیها سرفرازی کنم؟ من هم میام. یه چنین حالتی ممکن است یه قفلاتی باشه، اما نگذاریم ما به اونجای برسد. این حسن خاتمه است که زهیر پیدا کرده، دارد در راه که می آمد یکی از کسانی که خیلی به حسین علیه السلام در اون راه کمک کرد زهیر بود. به هر لشکری از مخالف که می رسید، به هر فردی می رسید صحبت می کرد، خطبه می خواند. حتی دارد روز تاسعا شب عاشورا بود، آمد خطبه خواند. اشعث بن قیس افرو کرد به زهیر، گفت نفهمیدیم تو اینجوری نبودی، چطور شد اینجوری شدی؟ مفصل است. شب عاشورا که می شود، وقتی حسین علیه السلام خطبه می خواند در بین اصحابش و به اونها میگه هر کس که می خواهد برود برود، اینها منو می خواهد، من بیعت برداشتم از شما. خب این وظیفه اوست، از نظر خود حسین علیه السلام اینجور تشخیص داده، اما وظیفه من چیست؟ دارد زهیر یکی از اونهایی بود که حرکت کرد، گفت ای حسین اگر من کشته شوم سپس زنده شوم و باز کشته شوم و هزار بار تکرار شوم، من دست از تو بر نمی دارم. و دارد در روز عاشورا هم اون روز هم خطبه خواند. دارد وقتی که حمله کرد به لشکر، گفت پسر پیغمبر پیش من محبوب تر از تا پسر سمیه. دقت کنید این لغت، پسر پیغمبر پیش من محبوب تر از تا پسر سمیه. بعد می نویسن در تاریخ زهیر کشته شد، در شب 11 بود، یعنی شاید عصر عاشورا بود. در بعضی از مقاتل نوشتن زن زهیر آمده بود به کربلا، وقتی دید زهیر کشته شد، دارد در شب 11 بود، کفنی داد به دست غلامش، گفت برو بدن مولایت را کفن کن. بعد می نویسن به این که این غلام رفت و برگشت ولی کفن را هم برگرد. دارد همسر زهیر سوال کرد از این غلام چرا آقایت را کفن نکردی؟ گفت من چگونه آقایم را کفن کنم و حال اینکه پسر پیغمبر بدون کفن روی زمین افتاده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وعد ديونهم، سلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره صاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.